بله استعدادیابی، آموزش تکنیک های نمیدونم فروش، راه اندازی کسب و کار، نمیدونم هنرهای دستی و و و و هزاران ایده‌ای که میشه توی یه مهد کودک برای بچه‌ها ایجاد کرد که متاسفانه ما تو مدارسمون حتی تو دانشگاه هامون هم نداریم. روی این حساب میتونن از این امتیاز استفاده بکنن، از این برگ برنده‌ای که مهد کودک‌های دیگه مدارس دیگه به سمتش نرفتن استفاده بکنن و اونجا رو تبدیل کنن به یک آموزشگاه حرفه‌ای برای بچه‌ها. خب مطمئناً زبانی که باید به بچه‌ها اون آموزش داده بشه زبان خاص خودش هست و اساتیدی باید بیان توی اتاق فکر این مهد کودک قرار بگیرن، اونو به صورت تخصصی بنویسن، مربیای مهد کودک با زبان کودکانه اینو به بچه‌ها منتقل بکنن. مثلا ما اگه از روز اول بهمون فروشندگی یاد داده بودن، خب مطمئناً خیلی از کسب و کارهای ما الان با چالش مواجه نمی‌شدن. اگه ما در مورد استعدادیابی تو مهد کودک می اومدن اون فرایند رو طی می‌کردن، خب الان خیلی‌ها تو مسیری که با استعدادهای ذاتیشون همخوانی داره حرکت کرده بودن. خب این فرصت رو میتونید استفاده بکنید و انشاءالله کسب درآمد خوبی داشته باشید.
خب به همطور که آقای دکتر اشاره کردن، بس شخصیت بچه‌ها رو اگه می‌خوایم بهش توجه داشته باشیم حدود 5-6 سالگی هست که دیگه شکل می‌گیره و استعدادیابی برای خانواده ها بسیار مهم و حائز اهمیت هست. متاسفانه خیلی مقفول واقع می شود. اگر روی این مسئله تمرکز داشته باشید یا مهارت های به بچه ها بیاموزید که جاهای دیگه کمتر بهش توجه شده جز بازی، مثل همین کشور های مثل همین ژاپن،
بله،
که چه مهارت های به بچه ها یاد میدن در مهد کودک. تو مهد کودک های خودمون بیشتر مثلا بازی یاد میدم، ولی اونجا در قالب بازی من دیدم آموزش هایی بهشون میدن که در زندگی باید به کار بگیرن. این نمود میکنه تو خانواده ها،
بله،
و میبینن دیگه پدرها و مادرها که بچه وقتی که رفته مهد کودک، حالا مثلا اومده تو خونه ظرفش رو خودش جمع میکنه، میخواد بشوره، یا کاری که وظایف اجتماعی رو حتی بهشون آموزش میدن. روی مسئله تمرکز داشته باشه آقای مهدی. آیه دکتر پیامک بعدی گفتم من شاهدی هستم، بله، شاعرم، اما کتابی چاپ نکردم،
بله،
فقط برای خودم می سرایم. اخیرم با یک کارشناس کسب و کار در فضای مجازی صحبت می کردم که می گفت شما می توانید از همین شعر پول در بیاورید. نظر شما چه هست و چطور می تونم پول در بیارم آقای خانم شاهدی؟
خب این برادر خواهر نازنینم باید بدونن که این مشاور کاملا درست گفتن. ما از هر هنری که داریم میتونیم کسب درآمد بکنیم، من جمله این هنر ناب و خیلی لطیفی که در وجود این عزیز وجود داره. مثلا خیلی ها دوست دارن طرف مقابلشون رو اصطلاحا سورپرایز کنن، شگفت زده بکنن. خب شما میتونید این هدایای خاص رو برای اون فرد ایجاد بکنید. هدیه خاص شما چی میتونه باشه؟ یه شعر در وصف اون فرد میتونه به عنوان هدیه باشه که برای فردی که میخواد یه هدیه خاص بده. خیلی وقتا طرف از نظر مالی خیلی وضعیتش خوبه، وضعش خوبه، انواع طلاها و نمیدونم همه چی هم برای اون فرد مقابل خودش گرفته، دنبال یه هدیه خاص میگرده. خب این هدیه خاص میتونه یک داستان خاص در مورد اون فرد باشه، میتونه یک شعر ناب در مورد اون فرد باشه. خب وقتی طرف میره اونجا شروع میکنه در مورد خود اون فرد یه شعر خاصی که اصلا وجود خارجی نداره، تکراری نیست، برای اون فرد فقط سروده شده رو اونجا بخونه یا مثلا توی طرح خاصی اونو حکاکی بکنن یا نه در قالب خاص و زیبایی اونو ارائه بکنه، خب مطمئنا این میشه یه هدیه ماندگار که با میلیاردها تومن هم ممکنه اون فرد در مقابل هدایای دیگه اصلا نتونه اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنه. این هدیه خاصه. شما میتونید تو این حوزه فعالیت بکنید، هم برای این هدایای خاص میتونید کار بکنید، هم میتونید در حوزه تبلیغات فعالیت بکنید، شعرهایی در مورد خصوصیات خدمات. حالا اینی که داخل رسانه ها ما میشنویم معمولا یه جوری بازاری داره گفته میشه، ولی شما اگه هنر خودتون رو درگیر بکنید، یه شعر ماندگاری که هم معنا و مفهوم داشته باشه و هم اون خصلت های خوب مربوط به اون خدمات یا اون محصول رو ارائه بکنه، مطمئنا شما میتونید به راحتی کسب درآمد عالی داشته باشید. نه کسب درآمد،
میتونم کارآفرینی هم حتی بکنم، مثلا یه گروهی رو تشکیل بدم افرادی که علاقه‌مند به نقاشی هستن، به خوانندگی هستن، ساختن کلیپ هستن، افرادی که مثلا در زمینه هک روی چوب یا شیشه دارن کار میکنن، ازشون دعوت بکنن بگه اگر مشتری برای من آمد، من ارجاع میدم به شما در همین قالب و توی همین تیم باشید.
بله.
و شعرهای من رو مثلا شما بخون، شما که مثلا تازه کار هستی، هنرجو هستی در بحث خوانندگی، یا شما که داری کار نقاشی انجام میدید، بنویسید زیر نقاشی اون فرد و اون درآمدمون رو با هم 50-50 یا حالا 30-40-60 در فضای مجازی هم فکر کنم که میتونن رو این کار تبلیغ بکنن برای خودشون و مشتری جذب کنن.
بله 100% میتونن. حالا اگه کسی رو والا ممکنه بگی مثلا حتما برو کسی دیگر رو پیدا کن، نه، شما هم میتونید تنها این کسب درآمد داشته باشی، هم با این ایده خیلی خوبی که خانم شعبانی عزیز فرمودن به صورت یک تیم میتونید. حالا دوستانی مطمئنن دوستان هنرمندم دور و برشون هستن، هر کس از نوع خودش جذب میکنه معمولا.
این روزا خیلی دلشون میخواد که به قول شما سورپرایز کنند، یک کار شگفت انگیزی انجام بدهند برای طرف مقابلشون، و حالا توی تولدها، سالگرد ازدواج، خیلی موارد دیگر میتونید به نحو احسن از این فرصت استفاده کنید. خیلی ممنون از توضیحات شما دکتر. کامیار از عراق، سلام، شب شما بخیر. من وکیلم و به همراه چند نفر از دوستان تازه کارم یک مؤسسه حقوقی راه انداختیم، اما ما هم تازه کاریم و هم مؤسسات حقوقی بزرگی با سابقه کار زیاد هستند که رقیب ما محسوب میشن و ما حرفی در مقابل اونها نداریم. قصد داریم یک سری اقدامات تبلیغاتی داشته باشیم. ایده ای آقای دکتر برای تبلیغاتمون چه هست و چه جور شعار تبلیغاتی میتونیم انتخاب کنیم و با چه مشخصاتی؟
خب در مورد مؤسسات حقوقی برخلاف وکلا، حالا اینم بد نیست دوستان بدونند، وکلا از نظر قانون اجازه تبلیغ رو ندارن، ولی در قالب مؤسسه حقوقی این اجازه داده شده که بتونن برای خودشون تبلیغات و بازاریابی بکنن. همونجور که فهمودن رقیب زیاده، ما تو اکثر کسب و کارها میشه گفت رقیب به شدت زیاده و بازارها هم به اصطلاح تخصصی میشه بازارها به اقیانوس قرمز شباهت پیدا میکنه، یعنی انقدر رقابت و چالش زیاد هست که انگار مثلا در اقیانوسی از کوسه ها این جنگ داره اتفاق میفته. در همچین مواردی ما خیلی از رقبامون میشه گفت فقط مدعی هستن، یعنی از نظر کیفیت، از نظر خدمات و حتی محصولاتی که تو حوزه خودشون دارن فعالیت میکنن آنچنان حرفی برای گفتن ندارن. با یک تبلیغات عظیم مالی که انجام دادن یه مدت اومدن تو بازار قرار گرفتن، تعدادی مشتری رو به دست آوردن، به قول خودشون اصطلاحا برند شدن، و بعد از یه مدت دیگه میبینن توان این که بخوان رقبا رو کنار بزنن یا مشتری‌ها رو به سمت خودشون جذب کنن ندارن. تو حوزه مؤسسه حقوقی اینکه بخواید تبلیغات کنید، من به شما روش خاص پیشنهاد نمیدم که بخواید فقط از یه روش استفاده بکنید. شما باید از یک پلن بازاریابی بهره بگیرید، یعنی ترکیبی از روش‌های مختلف با توجه به بازه‌های زمانی که بعد در اون پلن طراحی، در اون طرح طراحی میشه و تدوین میشه که در بازه زمانی مثلا یک ماه این روش تبلیغاتی یا بازاریابی مورد استفاده قرار بگیره و نتیجهش بعد از یک ماه، بعد از دو ماه این مورد خواهد بود، انقدر حجم مشتری، انقدر آگاهی از باز برند و سایر اطلاعات. تو این حالت شعار تبلیغاتی رو خب شما میتونید اون امتیاز خاص خودتون در نظر بگیرید. امتیاز خاص شما چیه؟ نگرانی مشتری نسبت به وکیل. مثلا من برای اینکه بخوام یه وکیل خوب انتخاب بکنم میام چیکار میکنم؟ وکیل رو ترجیح میدم که تواناییش بالا باشه، یعنی اینکه به اون قانون مد نظر من مثلا تو حوزه نمیدونم آپارتمانه، تو حوزه قرارداده، تو حوزه چک ازدواج، هر چی که هست اونجا یه دغدغه برای من وجود داره که خیلی وکیلا، من هر شنگایی مثلا باشون دوستان در ارتباط هستم، میگن آره وکیلو بله، وکلا همه رو بلدن مثل یک پزشک عمومی، ولی بعضشون توی حوزه متخصصن، صاحب تجربن. خب اون برگای برندهی که مورد نیاز من مشتری هست رو تو جمعی جهاتی که چون مؤسسه هستید ابعاد مختلف ما بررسی کنید، به عنوان شعار در نظر بگید. مثلا ضمانت این که نمیتونن اون رأی قاضی رو ضمانت بکنن، ولی میتونن ضمانت بکنن که مثلا دادنامه‌ای که دارن مینویسن، دفاعی که دارن میکنن در بهترین شرایط ممکن باشه. یا حداکثر توانشون رو بذارن این که پاسخگوی اون موکلشون باشه و سایر مواردی که مورد نیاز من مشتری هست. شعار یعنی من سیگنالی دارم به مخاطب ارسال میکنم که تو بدان من تو این حوزه میام دلتو گرم میکنم. اصطلاحا برندسازی یعنی همین، یعنی من ذهن مشتری رو، نگرانی مشتری رو بگیرم، تو اون حوزه اعتماد سازی بکنم، تو دلش جا بگیرم، تو ذهنش جا بگیرم. شعار همون ابزاریه که ما ازش کمک میگیریم برای این کار.
واقعا اینکه یک وکیل بتونه این حس اعتماد رو به موکل خودش بدهد. بله. چون وقتی آدم مشکل داره میره سراغ وکیل دیگه، یعنی اون موقع که حالش خوب نیست، فکر میکنه که حقش ضایع شده، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، از کسی تقاضا میکنه که به یاری من بیا. بله. و کمکم بکن برای احقاق حق، و اون موقع وکیل میتونه نقش خودش رو به قشنگی نشون بده، یعنی میگه که من در کنار شما هستم و نگران نباش. همین که آدم احساس بکنه که کسی هست و میتونه تو اون شرایط بحرانی بهش تکیه بکنه، فکر میکنم که اون برگه برنده یک وکیل میتونه باشه.
بله. همینطور مثلا خیلی دغدغه دارن، چون معمولا وقتی آدم گرفتار میشه از نظر مالی هم توانشو نداره دیگه. بعضی از وکلا میگن نه اینقدر حتما به حساب من بریز تا من وکالتو به عهده بیارم. خب میتونن به عنوان مؤسسه امتیاز در نظر بگیرن، مثلا قسطیش بکنن، مثلا نمیدونم به ازای هر مرحله ای که این کار داره جلو میره اون مبلغ رو دریافت بکنن، یا یه بخششو منوط بکنن به این که من توان خودمو میذارم. مثلا در حوزه ملک هست، من این ملکی که همه جوره میدونم شما این وسط میشه گفت ذی‌الحق هستید، خب اینو من برای شما در نظر میگیرم که اگه مثلا اینو به نتیجه رسوندم، اون موقع حق و زحمه خودم بخشیش رو برداشت میکنم، چون من به کار خودم واردم، چون من به تسلط به قوانین دارم، تجربه این کار رو دارم. این دلگرمی ها باعث میشه که شما در مقابل رقبا حرف خاص و جدیدی برای گفتن داشته باشید.
درسته. خب از استان گیلان پیامک ارسال کردند، آقای مصطفی هستن. سلام آقا، شب شما هم بخیر باشه. گفتم که من توانمندیم در عرصه خوانندگی هست، حتی کنسرت هم برگزار کردم، اما جهت درآمدزایی و گذران معیشت یک کارگاه لبنیاتی رو انداختم 0-100 از تولید شیر تا فراوری محصولات مثل ماست و پنیر و چند نقطه تا مرحله فروش، همه رو خودم و خانومم انجام بدیم، اما درآمد و فروشمون کافی نیست، چه کنیم؟
خب استان گیلان خدا رو شکر استان پربرکتی هست. ما انواع میوه ها رو داریم، انواع سبزی های معطر رو داریم اونجا، انواع ترکیبات رو داریم که میشه ازشون کمک گرفت، میشه محصول جدید رو ارائه که حالا به صورت فرآورده های لبنی داره انجام میشه. مثلا با توجه به اون سبزی های معطری که تو خود ویژه استان گیلان هست، تو غذاهای مختلف ازش استفاده میکنن، از اونا کمک بگیرید طعم خاص گیلان رو به اون شیرهای خودتون بدید. یا مثلا با یکی از میوه هایی که داخل استان گیلان داره پرورش پیدا میکنه، اونجا یک محصول جدید، یک فراورده جدید رو حالا به کمک متخصصین حوزه صنعت غذایی میتونید ازشون کمک بگیرید و یک فراورده جدید ارائه بکنید. همش که شیر و ماست و نمیدونم پنیر نیست. خب یه سری مواردی که هرشنگایی به سبد غذایی افراد اضافه میشه میتونه طعم‌های جدید باشه. حتی شرکت‌های بزرگ هم هرشنگایی همین کارو میکنن، بعد از یه مدت میان طعم دوغ مثلا عوض میکنن، طعم نمیدونم شیر رو عوض میکنن، با چربیش یه مقدار بازی میکنن و و روش‌های دیگه که ازش استفاده میکنن تا بیان مشتریای متنوع رو به سمت خودشون بکشن، با هم سطح‌های درآمد مختلف و هم ذائقه های مختلف. بعضی از مشتری ها به شیر حساسیت دارن، افراد به شیر حساسیت نمیتونن میل کنن، خب میتونن به کمک متخصص تغذیه راه حلی براش پیدا بکنن که این مشکل حل بشه. یا مثلا همراه اون شیر یک گیاهی رو ترکیب بکنن که مثلا اون مشکل معده رو یا هر چیزی که هست اونو برطرف بکنه. یا مثلا بعضی که شیر رو میل میکنن مثلا سردیشون میشه، ماست رو میل میکنن سردیشون میشه. خب قبلا ما داشتیم دیگه، ما اول غذا رو با هم ترکیب میکردیم، مثلا ماست رو نمیدونم عدس و چیزهای دیگر مثلا میتونم با هم دیگه میل کنید. خب همچین مواردی شما میتونید کمک بگیرید در مراحل تولید خودتون و اون بسته‌بندی خودتون رو هم یه مقدار روش کار بکنید. نحوه ارسال برای مشتری در استان گیلان هستید، ارتباط با مشتری نهایی رو سعی کنید برقرار بکنید و بتونید اون هزینه های بینابین رو حذف بکنید، مثلا هزینه واسطه و سایر موارد رو حذف کنید اگه خودتون که دارید تولید میکنید. پس این ارتباط رو به صورت مستقیم هم میتونید با مشتری داشته باشید.
حالا آقای دکتر گفتم من خاطرم اومد که چند گیاهی که در گیلان و مازندران هستن جای دیگه اصلا نیستن، مثل تین، خالواش، چوچاق، برگ بو، چند تا از این موارد رو واقعا میتونید روشون تمرکز کنید. من الان دیدم که برخی از لبنیاتی ها دارن از نعنا استفاده میکنن، شما اون رو امتحان بکنید در پنیر یا ماستتون. خیلی ممنون از توضیحتون. آیا دو تا باورتون میشه ساعت 22:45 دقیقه
هست؟
اصلا باورم نمیشه. اینقدر محو در پیامک‌ها شدیم، نفس هم تازه نکردیم. ماشاءالله اینقدر پیامک‌ها زیاد هست. اگه اجازه بدید دوستان عزیز ما نفسی تازه کنیم، شما هم تعاملی داشته باشید بر صحبت‌هایی که اینجا انجام شد. اینجا همچنان شب آفتابی رادیو اقتصاده. شب آفتابی. یک شنبه است و طبق روال هر یک شنبه موضوع برنامه امشب کوچینگ مصداق محور. در استودیو میزبان آقای دکتر علی قوامی، کارشناس کسب و کار هستیم. پل ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیام کوتاه 30036-37. شنبه تا چهارشنبه شب آفتابی تقدیم حضور شما میشه ساعت 22 تا 23. دوستان عزیزی که تمایل دارن تا مشاوره بگیرند از آقای دکتر قوامی، چه زنده و با حضور روی آنتن و اونهایی که پیامکی لازم هست، تا واژه مشاوره رو پیامک کنید به 30036-37. به عمل کرده ما در شب آفتابی امشب نمره بدید ساعت 22:48.45 است. هرچند فرصت زیادی به پایان برنامه باقی نمانده، اما چون تقاضا کردن دوستان عزیزمون، دوباره میخوام به سوالات اشاره به کوتاه و گذرایی داشته باشم که حداقل میتونید یادداشت کنید، برای خودتون داشته باشید. هفته آینده به همین سوالات هم باید پاسخ بدید. سوالات مربوط به علاقه‌مندان به کارآفرینی، ابتدا به صورت مختصر در مورد خودتون، سن، مدرک تحصیلی، استان محل سکونت، توانمندی‌ها و مهارت‌ها و تجربیات توضیح بدید. بعد به این سوالات پاسخ بدید. یک، دلیل اینکه قصد دارید کسب و کار مستقلی برای خودتون راه اندازی بکنید چه هست؟ دو، آیا ایده برای کارآفرینی دارید؟ سه، دلیل انتخاب ایده چیست؟ چهار، به چه دلیل فکر میکنید که مردم حاضر هستن بابت این ایده که بعدها منجر به تولید کالا یا خدمات خواهد شد پولی به شما پرداخت کنند؟ چون پیامک‌ها زیاد هست من خیلی سریع دارم سوالات رو میخونم. اما سوال مربوط به دسته دوم، صاحبان کسب و کار، ابتدا شما هم باید به صورت مختصر در مورد کسب و کار خودتون، نوع فعالیت، سابقه فعالیت، نحوه ارتباط با مشتری، سبک فروش به ما توضیح بدید، بعد به این سوالات پاسخ بدید. یک، مشکل، ابهام، سوال شما در محیط کسب و کارتون چی هست؟ به نظر شما این سوال دوم هست. به نظر شما دلیل بروز این مشکل چیه؟ عوامل داخلی در کسب و کارتون مثل مدیریت ضعیف، عدم رضایت شغلی کارکنان، ضعف در خدمات پشتیبانی یا عوامل محیطی مثل سیاست‌های کلان کشور، نوسانات بازار، استراتژی‌های مورد استفاده توسط رقبا یا تغییر سلیقه مشتری. و خلاصه سه، آیا تا الان برای رفع این مشکل یا سوال ابهامی که در محیط کارتون وجود داره تصمیم گرفتید که اقدام عملی انجام بدهید؟ و اگر داده اید چه نتیجه‌ای کسب شده؟ سامانه پیام کوتاه 30367 کماکان پل ارتباطی شما با ماست. بریم سریع سراغ پیامک بعدی که مربوط میشه به 0916 چون شماره خر 82225. سلام کردم به شما آقای دکتر، گفتم مدتی هست که در شبکه‌های اجتماعی فعالم با این هدف که درآمدزایی داشته باشم، وارد فضای مجازی شدم و الان 11000 دنبال کننده دارم، اما هنوز نمیدونم چطور این دنبال کننده رو به مشتری تبدیل بکنم، چطور بفهمم این رو؟
خب عرض به خدمت این برادر یا خواهر نازنینم باید بگم که برای شبکه‌های اجتماعی داخل همین برنامه امشب هم یه اشاراتی من کردم، شبکه اجتماعی برای ارتباط سازیه، یعنی ما اگه شبکه اجتماعی رو به سمت این هدفی که براش این پلتفرم طراحی شده نبریم، خب مطمئنن 11000 کیچی 11 میلیون دنبال کننده هم داشته باشیم آنچنان به نتیجه نخواهیم رسید. اول اینکه شما تمام پست هاتون و تمام محتوایی که دارید منتشر میکنید محتوای تبلیغ نباشه، حدود یک سوم پست هاتون و یا اون مطالبی که دارید منتشر میکنید در مورد حالا کسب و کار خودتون باشه، محصولات خودتون باشه، خدمات خودتون باشه. بعدم نیازی نیست مستقیما بگید من اینو میخوام بفروشم، چون مشتری گارد میگیره، مشتری یه حس بد بهش منتقل میشه. میتونید در مورد اون محصول توضیح بدید، در مورد اون خدمت، اون نکات مثبتش شروع کنید توضیح دادن، از طریق اون پیام هایی که رد و بدل میشه داخل شبکه اجتماعی بیاید در مورد اون محصول یا خدمت خودتون کمک کنید به افراد. مثلا اگه تو حوزه پارچه دارید فعالیت میکنید، در مورد نحوه انتخاب پارچه مناسب صحبت بکنید، در مورد این که چطور مانع بشه رنگش نپره صحبت بکنید، مثلا برای فلان فصل کدام پارچه بیشتر به درد میخوره، کدام ترکیبات میتونه مثلا اون از نظر مد بیاد مثلا اون طرح خاص مشتری رو ارائه بکنه و وسایل نکات تخصصی که تو این حوزه وجود داره رو در قالب کمک به افراد شما اونجا مطرح بکنید، کمک بکنید، دوستی برقرار بکنید، ارتباط برقرار بکنید. مطمئن باشید خیلی عظیمی از این افرادی که میان اینجوری از شما کمک میگیرن اعتماد براشون ایجاد میشه و تبدیل میشن به مشتری. ممکنه شما 1000 نفر دنبال کننده داشته باشید ولی این 1000 نفر رو به همین قاعده که گفتم دارید به سمت خودتون میکشید و داخل صفحتون نگه میدارید، یعنی مثلا 70% اون مطالب در مورد محتواهای جذاب باشه، در مورد آموزش باشه، آموزش پیدا کردن یا شناخت پارچه مناسب، شناخت نمیدونم محصول مناسب، شناخت اون خدمت مناسب و وسایل اطلاعات. 30% برای اون محصولات ما باشه که داریم در موردش میخوایم تبلیغ بکنیم. در اصل قیمت هم که عرض کردم، قیمت رو برای که خودتون راحت بکنید جلوی چشم مشتری نیازی نیست بذارید، شما تنوع محصولتون رو بذارید، تنوع رنگ رو بذارید، تنوع خدمتتون رو بذارید، قیمت رو بذارید بیاد ارتباط برقرار کنه، ترجیحاً ارتباط صوتی تلفنی برقرار بکنید با مشتری که اون حس دوستی رو بتونید منتقل بکنید. ما متن وقتی میفرستیم بی‌حسه، خشکه، نمیتونیم احساسو باش منتقل بکنیم. به خاطر همین ترجیحاً برید به سمت ارتباطات تلفنی، ارتباطات صوتی، یا اصلا تلفنی نمیتونید، براتون امکان پذیر نیست یا سخت براتون، به صورت صدا اونو منتشر بکنید، حستون هم بتونید منتقل بکنید که اون فرد ببینه آره یه انسان خیلی با احساس این پشت نشسته داره با حوصله جواب منو میده. خب این کمک میکنه که افراد به شما سریعتر اعتماد بکنن، دغدغه ذهنشون سریعتر حل بشه و خودشون اتوماتیک از شما درخواست خرید بکنن.
چون پارچه رو مثال زدید دکتر، مثلا چه مدلی از پارچه اگر ساده باشه، اگر گلدار باشه، با چه طرحی
بله.
بیشتر جالب هست؟ چیندار باشه، پلیسه باشه، ساده باشه، نمیدونم اینکه چه رنگ هایی با هم دیگه اگه در کنار هم قرار بگیرن بهتر هست، مثلا خاکستری و لیمویی قشنگتر هست.
بله.
فکر میکنم این موارد خیلی کوتاه شد به چشم نیاد، اما واقعا برای مشتری های از اهمیت هست.
بله.
و بهانه خوبی برای این هست که ارتباط برقرار کنن ایشون. بله. با مشتریشون.
مثلا اگه در مورد پارچه در نظر بگیرید، مثلا اینکه دغدغه هایی که خانم اکثرا دارن که من چی بپوشم برای مراسم های خاص مرتبط، مثلا مراسم عروسی، مراسم عزا، نمیدونم مراسم دوره همیه و هر سری، دغدغه اینجوری دارن. خب اگه یه نفر متخصص باشه بهشون کمک کنه حالا چی بپوشه، کدوم‌ها رو با کدوم ست بکنه، خب این میتونه اون دوستیه رو برقرار کنه، دوستیه رو محکمش بکنه و تبدیل بشن به مشتری.
خود خانم‌ها و آقایون رو از یک مزل نجات میدید دیگه.
بله بله. خب
کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، خیلی زود بهشون پاسخ بدیم. 0990 تا شماره آخر 82421 در انتخاب شغل و راه اندازی اون، اینکه در کاری مهارت داشته باشه مهمتر هست یا مدرک دانشگاهی؟
خب مطمئنن ما مهارت رو بیشتر ترجیح میدیم. مدرک دانشگاهی میتونه کمک کننده باشه. اینکه من مدرک دارم ممکنه اصلاحی میکنم سواد اجراییشو نداشته باشم، فقط علمیشو بلد باشم. پس ما مهارت رو میذاریم در وهله اول، مهارت هایی که کسب کرده یا میره دوره ها رو میگذرونه یا تجربه‌ای که به دست آورده. اون جایی هست که ما با احتمال موفقیت بیشتر میتونیم اون کسب و کار راه بندازیم.
مهدی از عراق، آیا با هر مبلغی میشه کسب و کار راه انداخت؟
بله، ما یه بحث فکرم یاد دارم اینجا برنامه داشتیم در مورد کسب و کار بدون پول. وقتی بدون پول میشه پس با هر مبلغی میشه کسب و کار راه انداخت.
پوریا از تهران، مبلغ لازم برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی آیا دکتر به نظرتون چقدره؟
ساده ترین حالتش کسب و کار اینترنتی، اگه منظورشون کسب و کار مجازی باشه از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونن این کسب و کار رو شروع بکنن، مشتری شناسی رو انجام بدن، اطلاعات مورد نیاز در مورد مشتری و سلیقش به دست بیارن و بعد مثلا با حدود 2 تومن، 2 میلیون، 3 میلیون یه سایتی رو طراحی بکنن. نیازی هم نیست که حتما اون سایت از اول طراحی بشه، پلتفرم هایی هست که آماده هست، نصب میشه و یه هزینه سالانه داره. با اون مبلغ میتونن تا 2 تومن، 3 تومن حد اکثر یک وبسایت رو برای خودشون آماده بکنن و اون کسب و کار رو شروع کنن.
تشکر میکنم آقای دکتر قوامی که امشب هم در استودیو شب آفتابی حضور داشتید. دوستان عزیز از شما هم سپاسگزارم که تا پایان با ما همراه بودید. ما هر یک شنبه به همین موضوع میپردازیم. عذرخواهی میکنم که نشد همه پیامک ها رو بخونیم. بیاید با این ذکر زیبا و به اتفاق جمعی همکاران دفتر امشب شب آفتابی رو ببندیم. الهی که خدا به زندگی و کسب و کارتون برکت بده. یا رزاق.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. یدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه، که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.
شناخت سهم بازار تولید گفت